وقتتون بخیر شنوندگان عزیز برنامه عطر خدا. رسیدیم به ساعت 18:30. میهمان گرانقدری روی خط ارتباطی برنامه ما هستن، جناب آقای مهندس حسین میرزایی، مشاور محترم حوزه دولت الکترونیک و فعال کارآفرینی. جناب آقای مهندس میرزایی، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه.
بنده هم عرض ادب میکنم، خیلی خوش آمدید. بفرمایید، خواهش میکنم آقای میرزایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و شهادت آقای ما محمد باقر رو هم تسلیت عرض میکنم خدمت شما و همه مردم.
سلام
هستم.
تسلیت ما رو هم پذیرا باشید آقای مهندس میرزایی. من میخواستم اگر امکانش باشه قبل از اینکه وارد بحث با جناب عالی بشیم، یه مقداری راجع به این واژه استارتاپ و کسب و کارهای دانش بنیان یه توضیحی بفرمایید. شاید خیلی از شنونده ها، خود من مثلا، این تو ذهنمون باشه که هر فعالیتی که به اینترنت ربط پیدا میکنه و آنلاین داره یه سری خدمات رو ارائه میده بهش بگیم مثلا استارتاپ. یه توضیح کوتاهی راجع به استارتاپ اگر بفرمایید و بعد در واقع فعالیت دانش بنیان تا ما وارد بحث اصلی با شما بشیم.
به لطف خدا. ببینید تعاریف متفاوته، من میخوام یه مقدار ساختار شکنی کنم تو بحث تعاریف. معمولا تعاریفی که من سعی میشه بله فهم شما درسته، بسیاری از مردا فکر میکنن که حتما یک وبسایتیه، اونایی که حالا بیشتر فعالن در فضای استارتاپی و کارآفرینی میگن یک کسب و کار روی مسئله دست میگذاره، قطعا یکی از نیازهای مردم رو مرتفع میکنه، مقیاس پذیره، تکرار پذیره. ولی خود در دنیا یه مدار تعریف رو شکستن، مثل به طور مثال یک مجموعه یک کوچک 3-4 نفره که بر روی مثلا دارم عرض میکنم تیونینگ خودرو دارن فعالیت میکنن، هم اسم خودشون استارتاپ میگذارن. من فکر میکنم که اون چیزی که همیشه به بچه‌ای که حالا در فضای استارتاپی باشن طرف تعامل هستیم، من میگم تو تعریف گیر نکنید، سعی کنید ببینید که اساساً شما قراره چه کار کنید. شما قراره دست روی نیاز کلیدی بگذارید، نوآوری داشته باشید، مردم احساس کنن که سهولتی شکل گرفته در دریافت خدمت. این نافیه، این نیست که شما اصول قبلی حاکم بر کسب و کار رو بگذارید کنار، نه، همون اصول، فقط مردم تجربه بهتری از تعامل با شما خواهند داشت.
لزوماً ساختار شکنی نیست.
ببینید آفرین، من همین دارم عرض میکنم. گاهی اوقات ببینید بعضی فکر میکنن نوآوری باید توی مثلا اتمسفر شکل بگیره، توی فضای خیالیه. نه، نوآوری اتفاقا در ساختار شکل میگیره. مثال دارم عرض میکنم. یه زمان هست شما هر روز تفسنجی میکنید کارکنانتون رو، هر روز مثلا چک میکنید خب چقدر میتونید کار انجام بدید. الان در خیلی از ادارات و اینها برای بحث در واقع ورود افراد به محیط کار، سابقا کارهای رو انجام میدادن، مثلا با پالس اکسیمتر میدیدن که ظرفیت پذیرش تنفسیشون چقدره، اما خب به حاشیه رانده شده به دلیل اینکه در کنار افزایش تعداد مبتلایان، مردم باز با همون حساسیت و در ادارات با همون حساسیت بررسی لازم رو انجام نمیدن.
بله.
اینجا نوآوری میاد به کمک در واقع این کاری که باید انجام بشه، میگه یه ابزاری درست بشه، کارکنان خود اظهاری کنن، اونایی که مشکوک هستن سیستم خود به خود اونها رو شناسایی کنه. این میشه یک نوآوری، یعنی سیستم برای ما به اصطلاح چراغ قوه میندازه، افراد یا واحدهایی که مشکوک هستن یا پر ریسک در هستن رو شناسایی میکنه. بنابراین این ما ساختار شکنی نکردیم، شیوه انجام کار یک مقدار نوآورانه در واقع کردیم و یه مقدار سهولت درش ایجاد کردیم. این پس در خصوص بحث استارتاپ، در خصوص بحث دانش بنیان هم عرض کنم خدمت شما، باز این تعریف معاونت علمی ریاست جمهوری بخوام عرض کنم، خب اونا میگن دانش بنیان اون چیزی که ما تایید میکنیم میگیم دانش بنیان، ولی خب غالبا کارهایی که در اون یک در واقع نوآوری علمی صورت میگیره، چه میخواد یک در واقع دارو باشه، چه میخواد یک کار صنعتی باشه، یک نوآوری که واقعا بنمایش کار علمی باشه، کپی برداری نباشه، در واقع تکرار شیوه های قبلی نباشه، به اصطلاح کار نالج بیس یا دانش بنیان محسوب میشود که تحت قالب شرکتی مورد تایید معاونت علمی قرار میگیرن و تحت عنوان شرکت دانش بنیان به کارشون ادامه میدن. ولی باز ببخشید من این موضوع رو آخرش عرض کنم، اشتباهی که خیلی انجام میدن فکر میکنن تو بازار بیستن بگم ما دانش بنیانی مشتریشون زیاد میشه، نه اتفاقا مردم براشون این مهمه و بازارین براش مهمه که کالای خوب و با قیمت خوب در زمان خوب با خدمات خوب بتونه دریافت کنه. دانش بنیان چیزی که برای ما مهمه، برای حاکمیت مهمه، شاید برای ما خیلی موضوعیت نداشته باشه.
درسته. خب جناب مهندس میرزایی، خیلی ممنونم از توضیحات بسیار خوبتون که واقعا هم قابل فهم و قابل درک بود برای ما که شاید اصلا توی این حوزه فعالیتی نداریم.
بله، متخصص
نیستیم. اما میخوام راجع به دو تا واژه از شما بپرسم که خب ما شنیدیم و خیلی های دیگر هم شنیدن، میخوام که راجع به این دو واژه هم برای ما توضیح بدید. یکی علم قدرت آفرین و دیگری علم ثروت آفرین. تفاوت این دو چیه و چرا کنار علم این دو صفت قرار میگیره اصلا؟ به چه دلیل؟ بفرمید.
ببینید، ما یه عبارتی داریم از آقا امیرالمومنین که فرمودن العلم سلطان، یعنی علم سلطانه، یعنی مایه ایجاد قدرته. من وجده سال و من لم یجده سی دهده. من اینو آریت میگیرم تو فاز کار فنی، معمولا مصطلح نیست، ولی خب من این رو چون صحبتی که مقام معظم رهبری بارها در دیدار با کار فنی مطرح کردن و دانشگاهی یا ببینید، علم موجب بروز قدرت میشه، نه علم برای علم. ببینید، علمی که تبدیل به یک خروجی ملموس بشه، تبدیل به یک مسیر صنعتی، یک خط تولیدی که بتونه اشتغال ایجاد کنه، بتونه ثروت ایجاد کنه، این علم، علم زایاه. ما هر جا در فاز کارآفرینی دیدیم دانشگاهی یا با صنعتی یا با هم گره خوردن، کاری انجام دادن، مسئله ای رو باز کردن، دیدیم هم اونا نفع بردن، هم مردم هم صنعت. خب به مسابقه این که هر چقدر ما توان اینو داشته باشیم که نیازمندیامون خودمون در واقع مرتفع کنیم و وابستگی به ببخشید برای خلال دنده ما وابستگی به کشور دیگه نداشته باشیم،
بله،
نه اینکه خود کفایی به هر قیمتی در هر حوزه، نه خیر، رو مزیت‌های خودمون،
درست،
رو مزیت جغرافیاییمون، رو مزیت صنعتیمون، رو مزیت به اصطلاح جمعیتیمون، هر چقدر بتونیم نیازمون خودمون مرتفع کنیم، قاعدتا نه تنها نیازمندیمون به بیرون کمتر خواهد شد، بلکه میتوانیم مثلا در شرط کنونی کالاهای پیشگیری از بحث کرونا مثل ماسک و همسالام رو میتونیم به کشور دیگه صادر کنیم، دست نیاز دیگران جلو ما دراز بشود. اینجا دو تا اتفاق افتاد. یکی اینکه ما توان ایجاد ثروت داریم، توان ایجاد اشتغال داریم. جدا از اون، شما ببینید کشورهای بزرگی که صنعت‌های بزرگ دارن اساساً یک قاعده گذاری، تنظیمگری یا رگولاتوری اتفاق خواهد افتاد. مثال دارم میگم، مثلا چین خب خیلی مواد اولیه مورد نیاز ماست و کالاهای مختلف رو داره، کشورهای مختلف پشت صف میایستن، آقای مثلا پارچه ملک بلوم ما بده، نمیدونم گرانول ما بده، کالاهای مختلف ما بده، میگن باید اجازه بدید من برنامه ریزی کنم. شرکت‌های بزرگ داخل کشورم همینن. بنابراین هر چقدر این علم بیاد در خدمت تولید یک محصول خوب، تولید یک خدمت خوب قرار بگیره، هم منجر به تولید ثروت میشه و اساسا در ذات خودش یک قدرتی رو برای صاحبان اون کسب میکنه. این چیزیست که ما امروز بهش نیاز داریم. این ماهیتا نافی این نیست که ما بگیم خب دانشگاهی ها پس ببخشید ول معطلا کاری انجام نمیدن، نخیر، ما داریم میگیم علم برای علم که تبدیل به مقاله بشه و تبدیل به کتاب بشه و برود در قفسه کتابخانه قرار بگیره، این به کار ما نمیاد.
بله. آقای مهندس، پوزش میخوام ازتون. آقای مهندس، این رقابتی که شما الان خیلی جالب و خیلی هم زیبا و کوتاه برای ما توضیح دادید، چند وقتی که بین قدرت‌های بزرگ صنعتی دنیا شکل گرفته وجود داره؟ چون من فکر می‌کنم که این رقابت شاید به تازگی داره توی کشور ما قوت می‌گیره و به این شکلی که شما فرمودید دارن بهش حساس میشن و روش کار می‌کنن. تو کشور بزرگ صنعتی خیلی علاقه‌مندم ببینم چند سال از کی دارن روی این موضوع کار می‌کنن.
ببینید خیلی وقته، اما شیوه‌هاش متفاوت می‌شود. مثال دارم میگم، مثلا یک در واقع مطلبی رو من یک بار جایی نوشتم در خصوص شیوه های حمایت دولت چین از مثلا دو کمپانی بزرگ مثل ZTE و هواوی. خب دو تا شرکت قدرن در حوزه تجهیزات مخابراتی ارتباطی. روز اول خب دو تا شرکت نوپا بودن، دولت اومد شریکشون شد، خب منم باهاتون، شما تولید کنید منم باهاتون، انگار منم دارم تولید میکنم. بعد که کالاهاشون رو شروع کرد تسهیلات بهشون داد، این تسهیلات رو همینجوری بهشون نداد. ببینید یکی از گلایه‌های جدی که من واقعا دارم، من نگرانم برای آینده این شرکت دانش بنیان، خیلی هاشون دستشون جلوی بخشای دولتی درازه، دائم میگن ما رو حمایت کنید. من نمیفهمم، من جوان این نسلم، خودم در این فضا بزرگ شدم، نمیفهمم این حمایت رو. در کشور دیگه هم باب نکردن که هی دست اینها جلوی دولت مثلا دراز باشه، به ما وام بدید، به ما تسهیلات بدید، کسی به ما نمیرسه، ما رو درک نمیکنن. اون دو تا شرکت اومدن چیکار کردن؟ اونها اومدن دولت براشون شاخصهایی رو گذاشت، به اصطلاح KPI رو گذاشت، گفت آقای شرکت X اگر انقدر فروختی، اگر انقدر کالا تولید کردی، من انقدر به تو تسهیلات میدم. یعنی تسهیلات و حمایت مبتنی بر عملکرد اون شرکت ها بود.
بله.
انقدر بین دو تا شرکت رقابت انداخت، کم کم سهم خودش رو، دخالت خودش رو کم کرد. یه دفعه بعد از این مدت با دو تا موجود بالغ بزرگ رقابت کننده مواجه شدن که اینها توان اینو داشتن که در دنیا نقش آفرینی کنن.
بله.
مثال دارم بگم، یه جا بهشون فشار آورد که دیگه حق ندارید اینقدر مثلا کالاتون داخل کشور بفروشید، الزاما باید صادرات کنید. از اون طرف اومد مزایای صادراتی برشون قرار داد. من بحثم اینجاست، این فضای رقابتی سالهاست در دنیا داره اتفاق میفته.
بله.
نیازمندیش چیه؟ چرا در کشور ما اتفاق نمیفته؟
بله. دقیقاً
یکیش روی کرده، یکیش روی کرده غلط خود بچه هایی که در این حوزه دارن کار میکنن.
بله.
یعنی خیلی ها متاسفانه نگاهشون، نه خیلی ها واجه ها میمونده دقیق کنن، برخی ها متاسفانه نگاهشون اینه که ما شرکت دانشگاهی ها بزنیم برای مثلا سربازیمون داخلش بگذرونیم، یه دفتری داخل دانشگاه بگیریم، بعد در ارتباطی که با دانشگاه داریم چارت قرارداد ببندیم، بعد هیئتی علمی بشیم. استفاده ابزاریه. واقعا نفهمیدن که شرکت دانشمندان اصلا کارکردش چیه. یکیش رو کرده غلط این هاست، یکیش هم رو کرده غلط برخی از بالاخره دستگاه هایی که مثلا گفتم برای بازاریابیتون انقدر بهتون حمایت میدیم، برای سایتتون انقدر. جالبه بهتون بگم، من اثبات میکنم در بلند مدت استارتاپ ها بسیار موفق تر از شرکت دانشمندان خواهند بود. چرا؟ چون استارتاپ دستش رو زانه خودشه، میگه خودمم و خودم، سایتم خودم میزنم، جام خودم درست میکنم، فضای کار اشتراکی میرم اونجا مستقر میشم. ولی دانشمند
تبلیغات و فروش و همه چی کار میکنن دیگه.
میگه
بله.
خودمم.
بله درسته.
ولی دانشمند میزان حمایتی که از استارتاپ صورت میگیره اصلا یک انوم خیلی کمتر از شرکت دانشمندانه. ولی شرکت دانشمندان تبدیل به بعضن دارم عرض میکنم موجودات عدیدی شدن که اگر دستشون رو نگیرن واقعا نمیتونن زنده بمونن.
بسیار عالی. آقای مهندس میرزایی خیلی ممنونم از اینکه امروز در این گفتگو با ما شرکت کردید. خیلی متشکرم. ما سوال خیلی فراوان برامون ایجاد شد و پیش آمد، مون تا چه کنیم که وقت برنامه‌مون باز مثل همیشه کمه و ناچاریم که همینجا گفتگومون رو با شما فعلا مسکوت بگذاریم. انشالله ما فردا هم برنامه داریم هلوش همین ساعت خدمت شنونده‌هامون هستیم. اگر که اجازه بدید ما هم از شنونده‌هامون بخوایم که اگر سوالی پیرامون توضیحات شما دارن با ما در میون بگذارن، همین که بقیه سوالاتمون رو انشالله فردا با شما مطرح بکنیم و به این موضوع بیشتر و بهتر بپردازیم. خیلی ممنونم
از خدمتتون هستم.
متشکرم. سپاسگزارم. مؤید باشید. خداحافظ.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز برنامه گتر. خدا رسیدیم به ساعت 18:43. اما سرکار خانم نصرآبادی میهمان گرانقدر دیگری روی خط ارتباطی ما هستن. حاج آقا سلیمی تولیت محترم آستان مقدس حضرت سیدالکریم حضرت عبدالعظیم حسنی در ری. حاج آقا سلیمی خدمت شما سلام عرض میکنم و شام شهادت امام محمد باقر هست. این مناسبت رو هم خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
بندم سلام عرض میکنم، خیر مقدم میگم و تسلیت میگم این مناسبت رو خدمت شما. خیلی خوش آمدید، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم محضر مبارک برادر ارجمندم جنبای حیدری سرکار خانم نصرآبادی، همه همکاران خوب و سخت کوش شما و شنوندگان فرهیخته رادیو تهران. من هم ضمن تشکر از اینکه فرصت عرض ادب رو به این کمترین مرحمت فرمودید و این توضیح که حقیر صرفا یکی از خدمتگزاران فرهنگی و خادم آستان هستم تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت امام باقر علیه السلام رو، و امیدوارم که همه ما در سبک زندگی خودمون انشاءالله پیرو این شخصیت شاخص آسمانی باشیم. در خدمت شما هستم
انشاءالله.
خیلی ممنونم از شما حاج آقای سلیمی. اما به هر حال شرایط شیوع کرونا در دنیا و ایران به هر حال وضعیتی رو پیش آورده که خیلی از مراسم هایی که ما هر سال عادت داشتیم که در مناسبت های مختلف در اونها حضور پیدا بکنیم و لذت ببریم، از جان ببریم از حضور در این مراسم ها که یکیش البته مراسم مسلمیه بوده و گویا که امسال با توجه به شرایطی که در اون قرار داریم و شیوع کرونا قرار هست که این مراسم برگزار نشه. درسته آقای سلیمی؟
باید عرض کنم خدمتون که حضرت آقای حیدری که ما قبلا هم اعلام کردیم برگزاری این مراسم با توجه به ضرورت حفظ سلامتی مردم و زائرین و همچنین رعایت ضوابطی که از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام میشه در شکل سال گذشته متاسفانه مقدور نیست، اما با همکاری خوب دوستان عزیزمون در رسانه ملی به ویژه شبکه قرآن قرار شد که انشاءالله دقیقاً در همون ساعاتی که در سه شب متوالی مسلمیه برنامه برگزار می‌شد ما با پخش مستقیم از طریق شبکه قرآن در خدمت مردم عزیز و علاقمند باشیم و اتفاقاً محور اصلی بحثمون هم پرداختن به ابعاد و زوایای مسلمیه، پیام‌های مسلمیه، حضور قاریان و مادهین و شعرا و سخنرانان عزیز و ارجمند باشه و یک جذابیت دیگری هم امسال به اعتقاد من اضافه میشه نسبت به سنوات گذشته و اون هم دعوت از تعدادی از پیر غلامان و پیشکسوتانیه که با خاطرات خودشون میتونن فضای مسلمیه رو به ویژه برای جوانان و نوجوانان عزیز ما بیشتر تبیین کنند.
بسیار عالی.
پس من باید صحبتمو در واقع تصحیح بکنم، از واسطه این مراسم در واقع برگزار میشود منتها با شکل و سیاق دیگری که همونطور که شما گفتی در واقع جذابیت‌های دیگه‌ای هم داره. ما مراسم رو خواهیم داشت شاید.
بسیار
عالی. اما بفهمید.
ببخشید. حاج آقا سلیمی، ما قرار هست که انشالله روز عرفه افتخار این رو داشته باشیم که خدمت شنوندگان عزیز باشیم و دعای زیبا
افتخار می‌کنیم.
پرفیض و معنوی عرفه رو تقدیم بکنیم، این عزام و زمزمه بکنیم خودمون و دلهامون رو جلا بدیم. می‌خوام عرض بکنم خدمتتون که ما قرار هست بیایم خدمت شما در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام. بفرمایید که شکل و شیوه برگزاری این مراسم چگونه هست و آیا مردم میتونن حاضر بشن در حرم، حضور دارن یا خیر؟ بفرمایید.
عرض کنم حضور مبارکیتون که در رابطه با دعای عرفه خوشبختانه تا کنون ممنوعیت خاصی به صورت جدی به ما ابلاغ نشده، چون مستحضر هستید که عرفه با مسلمیه تفاوت‌های فراوانی دارند. عرفه صرفاً حضور و استقرار ثابت مردم با رعایت فاصله های فیزیکی، من تحت عنوان فاصله های اجتماعی ازش یاد نمی کنم چون معناش مثل فاصله گذاری فیزیکی نیست، با رعایت این فاصله ها و انجام همه اقداماتی که تحت عنوان پروتکل های بهداشتی از اون یاد میشه، تا این لحظه بنابر اینی که ما رأس ساعت 3 بعد از ظهر پنجشنبه انشاءالله این مراسم رو آغاز کنیم و رادیو تهران هم زحمت میکشن برای پخش این مراسم، امیدوارم که انشاءالله با توجه به اینکه تا الان به ما ممنوعیتی برای اون مطلب اعلام نکردن ما بتوانیم با حضور جمعیت البته کنترل شده و با رعایت همه مسائل ما آمادگی های لازم رو داریم ایجاد میکنیم که بتوانیم در خدمت مردم عزیز و بزرگوارمون باشیم انشاءالله.
چقدر خوب انشاءالله که وجود عزیزانمون، وجود مردم عزیز برکتی است که
انشاءالله
به حال و هوای معنوی این دعا خواهد افزود. اگر هم که به قول فرمایش شما حالا بعد از این قرار شد که ابلاغیه‌ای بشه و این مراسم بدون حضور مردم باشه که انشاءالله هم اطلاع رسانی میکنیم و همین که انشاءالله حتما روز پنجشنبه ما این دعا رو از حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام تقدیم میکنیم به شنوندگان و عاشقان محترم این دعا. خیلی ممنونم از اینکه حاجی سلیم خیلی لطف کردید. التماس دعای فراوان.
من هم تشکر میکنم از شما جناب حیدری عزیز و امیدوارم که انشاءالله همواره در این مسیر اطلاع رسانی و خدمت به مردم موفق باشید. نایب وزیر شما خوبان در این آستان مقدس هستید.
سپاسگزارم ازتون. دل بستیم به این اعتقاد و انشالله دعایی که شما در حال احوال ما دارید و شما رو به خدای بزرگ بسپاریم.
خدا نگهدار شما.
سلام. اگر در مقام مقایسه باشه به نظرم علم بهتره، چون که با بخشیدن و خرج کردن کم نمیشه. مثل ثروت احتیاج به نگهبان و محافظ هم نداره، با مرگ انسان هم همراهش هست، در صورتی که ثروت برخلاف این موارده. تشکر میکنم. کلشتری هستم از تهران.
خیلی ممنونم از همراهی شما. پیامک و تلفن هاتون، سرکار خانم دلدار نوشتن که به نظر من ثروت 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 در حال حاضر خیلی بهتره، انقدر خوبه که صاحب خونه ها به خودشون اجازه ندن با مستاجراشون بدترین رفتار رو بکنن، پس فقط ثروت جواب میده. با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه. به هر حال اینم از مصادیق واقعیه،
نگاه واقع بینانه بله. خیلی ملموس مادی امروزی بود که بله درست. از دیدگاهی هم درست است.
بله خب بریم خدمت آقای اسماعیلی، وقتمون خیلی
کمه. بله
آقای اسماعیلی سلام مجدد و خدا قوت عرض میکنم خدمتون، بفرمایید در محضر شما هستیم.
خانم لسعودی، آقای حیدری اشاره کردین که یکی از شنوندهای محترم گفتش که ثروت ثروت ثروت، اما ما هم روایات داریم، همین که سخن بزرگانه که بزرگترین ثروت برای هر شخص و هر جامعه ای اول سلامتیه، بعد امنیتی که بزرگترین ثروت ها هستن. اما گفتگو رو میخوایم ادامه بدیم در این زیر مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کارخانه نوآوری آزادی در ارتباط با دل. عزیزی الان من در خدمتتون هستم که یک جوانی هستم فعال و این فعالیتشون به خاطر یه مشکلی که خودشون مستقیما باش دست و پنجه نرم می کردن. بعد به فکر این افتادن که تو اون زمینه فعالیت کنن و به قول کسایی که بزرگترهای ما هستن میگن معمولا خودت دست رو به زانوت بزن. بیشتر خودش همت کرد و الان به یه فعالیت رسیده که میخوام بیشتر توضیح بدن. این عزیز ما یک عزیز جوانی هست به نام آقای سپهر نصیحتگر، که البته نمیخواید نصیحتمون بکنم. عرض سلام دارم خدمتشون.
سلام خدمت شما آقای اسماعیلی و شنوندگان برنامه، همچنین آقای حیدری و خانم نصرآبادی.
متشکرم
از اتون. من در خدمت هم
اسماعیلی. متشکرم از اتون. ما چون خیلی وقتمون کمه و دوست داریم که حتما صحبت آقای نصیحتگر رو خیلی زیبا بشنویم، خواهش میکنم بفرمایید توضیح بدین که چه کردید که آقای اسماعیلی اینقدر متحیر هستن.
خواهش میکنم. شما دوست دارم ما در مجموعه کارات و کارخونه نوآوری یک استارتاپ در واقع کسب و کار نوینی رو داریم به اسم بی گلوتن. گلوتن اسم یه پروتئینه که توی گندم و جو چاودار یافت میشه و هولوش 1% از مردم ایران به خاطر یک مشکل ژنتیکی این پروتئین رو نمیتونن مصرف بکنن، در واقع فراتر از حساسیت و واکنش خود ایمنی بهش نشون میدن.
درسته.
همونطور که هممون میدونیم
پس خطرناک میشه،
علاوه بر یک نیاز همیشه جزو تفریح ها نوع معاشرت و بخش جدا نشدنی از زندگی ماست. این دوستان که نزدیک 1% از جمعیت هستن به واسطه که نخوردن حدود 90% از غذاها سبک زندگیشون عوض میشه و ما توی کسب و کار نوینی که اینجا داریم سعی میکنیم سبک زندگی جدیدی رو بهشون بدیم و بهشون یاد بدیم که چطور ارزونتر، بهتر و شادتر زندگی بکنن.
دستتون درد نکنه، خیلی ممنونم. خب چطور با این گروه ارتباط گرفتید؟ چطور خودتون رو معرفی میکنید به این عزیزان؟ این رو هم بگید که راه شناسوندن و شناسایی شما رو دوستان بدونن.
ولی کاش همه اینا رو ظرف 30 ثانیه به ما.
آره خیلی ممنون.
بله حتی کمتر از 30 ثانیه بگن. ما اسم استارتاپمون هست بی گلوتن. دوستان اگر واژه بی گلوتن رو سرچ بکنن توی مرورگرها میتونن به ما برسن. ما سایتمون هم هست. پادکست های برنامه رادیویی خصوصی هم براش تولید میکنیم که توی سایتمون منتشر میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای نصیحتگر، انشالله که همیشه موفق و معید باشید. خیلی متشکرم از آشنایی با شما، خیلی خوشحال شدیم. ممنونم، سپاسگزارم. آقای اسماعیلی از شما هم خیلی تشکر میکنیم، موفق و معید باشید.
سپاسگزارم، درود بر شما.
سپاسگزار، خدا حافظتون باشه. ممنونم. اما شنوندگان عزیز و همراهان محترم، متشکرم. یکی از شنوندگان آقای خسرو قنبری از تهران نوشتن که فکر کنم در کل دنیا یا اگر در کل کشور خودمون تصور بفرمایید و ببینید چقدر افرادی هستن که علم کمی دارن اما چون ثروتمندن همه دوستشون دارن و چقدر دانایانی که فقیر هستن و کسی اونا رو تحویل نمیگیره.
بله.
این هم یک رمز و رازی. گفتن اگر به این موضوع فکر بکنید به جواب تمام و کاملی خواهید رسید. خیلی ممنونم ازتون آقای خسرو قنبری و همه شنوندگان عزیز که امروز با ما همراه بودید. به لطف وجود مبارک و گرامی آقای حضرت امام محمد باقر علیه السلام چقدر امروز آموختیم و از این بابت خدا رو شاکریم.
خیلی ممنونیم که امروز هم با این برنامه همراه بودید. انشالله فردا راست همین ساعت خدمت شما خواهیم بود. تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
صدای شهر.
عصرتون بخیر، با شما عزیزان تهران هستیم از صدای شهر رادیو تهران. ازتون دعوت میکنم 5 دقیقه ما رو بشنوید.
ترافیک.
همین ابتدا اشاره میکنم به چند مسیر بزرگ راهی پرترافیک این دقایق پایتخت. در بزرگراه شهید چمران مسیر شمال به جنوب ترافیک سنگین هست. این ترافیک از بزرگراه جلال آل احمد آغاز شده تا تونل توحید هم امتداد پیدا کرده و در ادامه هم بزرگراه شهید نواب صفوی ترافیک سنگینی داره از تونل توحید تا حوالی خیابان جوانمرد. در بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر جنوب به شمال هم ترافیک سنگین هست. این ترافیک از خیابان جوانمرد تا محدوده تونل توحید. بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی در مسیر شرق به غرب ترافیک سنگین داره. حد فاصل تونل نیایش تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی و همطور به بزرگراه امام علی هم باید اشاره بکنم که حجم ترافیک سنگین رو داره در این دقایق در مسیر شمال به جنوب از خیابان جانبازان تا حوالی خیابان خاوران.
خواهش میکنم انتظار واقعا از راهنمای رانندگی تا این حد نداشته باشید، به دلیل اینکه واقعا از پس اینا آدم بر نمیاد. نمیشه واقعا توقع داشت و گفت که نه دیگه اونا دیگه هیچ حرکتی رو نمیکنن. چرا انجام میدن؟ ولی کدوم موتوری و کدوم ماشینیه که واقعا انقدر تشخیص بده که آقا این خط ویژه فقط صرفا به خاطر اتوبوسه و یا آمبولانسه، اونم خیلی فورس ماژور و اضطراری، نه اینکه حتی به خط خالی بره. ولی خب متاسفانه هم موتور میره هم ماشینای متفرقه میره دیگه، چیکار کنه به یه افسر راهنمای رانندگی؟
خیلی متشکرم از تماس هایی که با 88-82-301 راجع به موضوع عصرگاهی امروز صدای شهر گرفتید. قاعدتا شما خانم محترمی که گفتید هر موتوری، هر موتور سواری و هر راننده‌ای باید تشخیص بده که نباید از خط ویژه عبور بکنه، اما خب پلیس هم وظایفی داره در قبال این ماجرا. اگر که تخلفی صورت بگیره باید قدرت بازدارندگی رو در واقع اعمال بکنه که این اتفاق کمتر بشه. حالا مسئولیت از جانب هر دوست، هم مردم هم پلیس، و نظرات شما هم برای ما خیلی مهم هست که پیگیر بشیم توی برنامه امروز عصرگاه صدای شهر تا بتونیم از جانب مسئولین بلکه جوابهای روشن و شفافی رو هم دریافت بکنیم. 88-82-301 بازم تماس بگیرید، از بین تلفن هاتون بریم بشنویم.
من امروز شمال جمهوری بودم، خط ویژه قشنگ کاملا دیدم که مردم میخواستن که به سمت BRT برن که سوار اتوبوس بشن، موتوریا به چه صورت با چه سرعت تندی واقعا میتونم بگم جون مردم رو تهدید میکنن. یعنی خیلی بعضیشون مثلا اونایی که جوان تر هستن با چه سرعتی میان، حتی خودشون هم کلاه کاسکت ندارن و جون بقیه هم واسهشون اهمیتی نداره. من فقط خواستم اطلاع بدم که چیزی بود که امروز من به چشم میدم.
خب متشکرم که اشاره کردید به موردی که امروز مشاهده خودتون بوده، با چشم دیدید در خط بیارتی جمهوری، ولی به ما حتما بگید مشکل کجاست؟ چرا بازدارندگی کامل صورت نمیگیره؟ جریمه ها کمه؟ حضور نیروهای پلیس کمه؟ یا اینکه نه درک مردم از این قضیه به اندازه کافی نیست که حالا جان خودشون و دیگران رو به خطر نندازن؟ 88-82-301
و با خبر باشید که مدیرعامل متروی تهران اعلام کرده تا پایان امسال 12 ایستگاه مترو افتتاح میشه. بر این اساس در خط 6 متروی تهران قرار از ایستگاه‌های امیرکبیر، تربیت مدرس، شهرک آزمایش، مرزداران، یادگار امام شهید اشرفی اصفهانی و شهید ستاری مورد بهره برداری واقع بشن و در خط 7 مترو هم 4